الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در درس نهم در ارتباط با مسئله ارتباط علوم با یکدیگر تقریبا مشتمل بر نکاتی است، مقدماتش که قبلا اکثرش رو خوندیم، حالا منتها خوندن قبلی در ضمن مباحث گذشته به شکل مجمل بود، و الان تقریبا نکاتی رو که قبلا به شکل اجمالی بیان فرموده بودن تفصیل میدن. مقدمه بحث این است که علوم، چه علوم تجربی و حسی چه علوم تجربی و ریاضی با هم و چه علوم فلسفی با هم ارتباطاتی دارن و از دستاوردهای هم استفاده میکنن. علوم تجربی الان فیزیک و شیمی ارتباطات مشخصی با هم دارن. اگر ما در ساختمان مثلا ماده را در شیمی بحث میکنیم، تأثیر این تحلیل‌های ما در شیمی در ارتباط با فیزیک و حرکت ماده و انرژی منعکس. اگر در فیزیک و شیمی بحث حرکت ماده، ترکیب، تجزیه اجزاء ماده است، در زیست شناسی اینا کاملا منعکسه، در زمین شناسی کاملا منعکسه. یعنی علوم تجربی شاخه های مختلفشون از دستاورد های هم استفاده میکنن. بفرمایید. کما اینکه فیزیک بسیار خوب از دستاورد های ریاضی بهره منده. شما این معادلات حرکت رو که نگاه میکنید با این مختصات و جدول و منحنی و مباحثی که ما بالاخره در ریاضی و شاخه‌های مختلف ریاضی داریم استفاده میکنیم در فیزیک از ریاضی و دستاورداش. لذا تبادل بین دستاوردهای علوم تجربی با هم و علوم تجربی و ریاضی کاملا محسوس و مشخص. اما سوال اینه که آیا علوم فلسفی هم از هم استفاده میکنه؟ قبلا دیدیم که بله، یکی از بهترین نمونه های استفاده علوم فلسفی از هم، اونجا که داشتیم بحث ضرورت فلسفه را و رابطه فلسفه را و علوم فلسفی بیان میکردیم مفصل اشاره شد. دیدیم بحث ما در فلسفه اخلاق نیاز داریم به اثبات اراده آزاد تا ثابت نشه که انسان در سرنوشت خودش اختیار داره و اراده آزاد داره، فعل اخلاقی معنا نداره. ما نمیتونیم بگیم انسان فلان کار رو باید انجام بدی و تحسینش کنیم یا فلان کار رو نباید انجام بدی و سرزنشش کنیم، در صورتی که وجود اراده آزاد رو برای انسان ثابت نکرده باشیم. در نفس شناسی فلسفی که یکی از علوم فلسفیه، در روان شناسی فلسفی که ما میخواییم نفس و روان انسان رو مورد تحلیل فلسفی قرار بدیم، خب تا وقتی که ثابت نکنیم اراده آزاد رو، علم اخلاق و فلسفه اخلاق نمیتونه ازش استفاده کنه. لذا یکی از نمونه هایی که خیلی خوب علوم فلسفی با هم تبادل میکنن، تبادلی است که فلسفه اخلاق با روانشناسی فلسفی داره. علوم فلسفی با علوم طبیعی هم ارتباط داره. بازم عرض کردم قبلا خوندیم نمونه هاشو، ایشان دوباره اشاره میکنن. مثلا ما در همین روانشناسی فلسفی میخوایم اثبات روح کنیم، اثبات تجرد روح کنیم، ثابت کنیم که غیر از ماده یه روح مجرد و یه ادراکات مجرد در انسان وجود داره. خب راحت میتونیم از دستاوردهای علوم طبیعی استفاده کنیم. الان بعضی از تحقیقات علوم طبیعی نشون میده که خیلی وقتا همه مقدمات مادی دیدن فراهمه اما آدم نمیبینه، همه مقدمات مادی شنیدن فراهمه اما آدم نمیشنوه. چشم نگاه میکنه، نور منعکس میشه، تصویر خلاصه منتقل میشه، اما آدم نمیبینه. شبکیه و چشم و عدسی و عصب بینایی و همه کاراشون انجام میدن. لاله گوش مرتعش میشه اما شنیدن تحقق پیدا نمیکنه. خیلی وقتا هم پیش میاد که آدم وقتی متمرکز میشه به قول استاد بر یه چیزی، میبینید دیگران رو نمیبینه، صدای دیگران نمیشنوه. خود اینها به عنوان دستاوردهای علوم طبیعی است، کاملا نشون میده که حقیقت شنیدن و حقیقت دیدن به عنوان فعل نفس و قوای نفس یه امر غیر مادی. ولی اگر یه امر مادی بود در جایی که تمام مقدمات مادی ادراک تحقق پیدا کرده و علوم طبیعی هم اینو کاملا برای ما ثابت میکنن، چرا پدیده‌ای به نام ادراک بینایی یا ادراک شنوایی تحقق پیدا نمیکنه؟ اینو قشنگ روانشناسی فلسفی میتونه ازش استفاده کنه برای اثبات تجرد روح. پس کاملا نمایان میشه که علوم طبیعی با یک دیگه، مثل فیزیک و شیمی با هم، فیزیک و شیمی با زیست شناسی، فیزیک و شیمی با زمین شناسی در ارتباطه. من اگر خواص نمیدونم آب رو در فیزیک بررسی نکنم، خواص ویژه آب رو، حلالیت آب درست نمیشه. اگر حلالیت آب رو با پیوندهاش نتونم تحلیل کنم، بعضی از خواص فیزیکیش درست نمیشه. اگر آب رو درست نکنم، تو زمین شناسی نمیتونم استفاده کنم. و تحلیل دورانهای زمین شناسی رو بر اساس فرسایش و آب و باد و اینا توجیه کنم. علوم طبیعی با هم ارتباط دارن. فیزیک با ریاضی کاملا در ارتباطه. علوم فلسفی غیر از فلسفه نخستین با هم در ارتباطه. مثل مثال زدیم فلسفه اخلاق و روانشناسی فلسفی در اثبات اراده آزاد انسان. قبلا هم مثال دیگه ای زده بودیم، گفتیم در معرفت شناسی باز اینا با هم در ارتباطه. ما تا اثبات تجرد روح نکنیم، خیلی از بحث‌های معرفت شناسیمون تو هوا میمونه. یعنی نمیتونیم مسئله علم حضوری رو ثابت کنیم. تا علم حضوری رو ثابت نکنیم، اساس بحث‌های معرفت شناسی که انشالله میرسیم یکی دو درس دیگه شروع میکنیم فادر حواس. علوم فلسفی با هم در ارتباطن. علوم فلسفی با علوم طبیعی هم در ارتباطن. علوم طبیعی میتونن با بررسی خواص ماده نشون بدن که پدیده ای به نام شنیدن یا دیدن، ادراک شنوایی و ادراک بینایی مجردن، مادی نیستن. پس علوم مختلف با هم در ارتباطن. اما سوال اینه که آیا علوم مختلف با فلسفه نخستین هم در ارتباطن یا نه؟ آیا علوم مختلف اعم از علوم طبیعی و علوم فلسفی و علوم ریاضی با فلسفه نخستین و متقابلا فلسفه نخستین با علوم دیگه در ارتباط یا نه؟ که عرض کردم البته تقریبا کلیات این مطلب این درس رو ما قبلا خوندیم، اما به شکل گذرا لابلای مباحث. حالا استاد دارن با مثالهای مختلف اینو تبیین میکنن، جدا جدا بیان میکنن، ولا کلیات مسئله رو قبلا خوندیم. پس حالا مقدمه بحث رو بخونیم که ارتباط همه علوم با هم. سوال محوری جلسه ما اینه که ارتباط علوم مختلف با فلسفه نخستین و ارتباط فلسفه نخستین با سایر علوم. بفرمایید.
طول موضوع علم اخلاق اراده داشتن و مختار بودن انسان است که بدون آن خوب و بد خوب و بد اخلاقی و ستایش و نکوهش و کفر پاداش معنا نخواهد داشت. و این اصل موضوع باید در علم نفس فلسفی که از ویژگی های روح انسان با روش تحولی بحث می کند اثبات شود.
پس اثبات اراده برای اخلاق یک اصل موضوعی. ما میگیم آقا با فرض اینکه انسان اراده آزاد داره علم اخلاق مباحث شروع میکنه، میگه صدق حسنه، کذب قبیحه. چرا؟ چون انسان میتواند راستگو باشد، میتواند دروغگو باشد. توانستن اراده آزاد اصل موضوعه. اینو کی ثابت میکنه؟ علم النفس فلسفه. خب
در میان علوم طبیعی و علوم فلسفی هم کما بیش ارتباطاتی برقرار است و بدن برای اثبات بعضی از مسائل علوم فلسفی اقدام نمی شود می دان از مقدمات استفاده کرد که در علوم تجربی اثبات شده است. مثلا در روانشناسی تجربی اثبات می شود که گاهی با وجود شرایط و فیزیولوژیکی لازم و فیزیولوژیکی لازم برای دیدن و شنیدن این ادراکات تحقق نمی‌کند و شاید برای همه ما اتفاق افتاده باشد که با دوستی برخورد کرده باشیم و در اثر تمرکز ذهن در یک موضوعی او را ندیده باشیم یا صداهایی پرده گوش ما را مرتعش کرده باشد و این مطلب را می توان به عنوان مقدمه برای اثبات یکی از مسائل علم نفس فلسفی مورد استفاده قرار داد و نتیجه گرفت که ادراک از صنف فعل و فعالات مادی نیست، وگرنه همیشه با وجود شرایط مادی آن تحقق می‌کرد. اکنون این سؤال مطرح می شود: آیا میان فلسفه، متافیزیک و سایر علوم و معارف هم
دوستان اینجا باید قید فلسفه نخستین، ایشون هم به همین دلیل تو پرانتز متافیزیک و فلسفه اولا، چون ما علوم فلسفی رو کار نداریم، بحث درباره رابطه فلسفه اولا یا متافیزیک با سایر علومه که فلسفه اولا علم به احوال کلی وجود و شناخت عوارض موجود به ما هو موجوده. خیلی خوب، پس سوال اینه. بله، پس کنار فلسفه، فلسفه نخستین یا متافیزیک. جان عقل چیو درک میکنه؟ چرا عقل موجودات رو درک نمیکنه؟ عقل با برهان ثابت میکنه فلان موجود وجود داره. الان میرسیم اثبات حلیات بسیطه با عقله. مصداق چرا نمیتونه بفهم؟ با برهان الان عقل وجود خداوند رو ثابت میکنه، وجود فرشته ها رو ثابت میکنه. الان میگیم عقل وجود ماده رو ثابت میکنه، نه حس و تجربه. الان میگیم کلی خطا داره. حس و تجربه فقط چی رو میفهمه؟ عرض رو میفهمه. اما چطور ثابت میکنه که عرض قائمه به جوهره؟ مستعذر بشید، الان حس چیو فهمید؟ بلندی، کوتاهی، زبری، سختی، اینا چی هست؟ اعراض هست. مگه اشکال هیوم چی بود؟ اشکال هیوم همین بود. هیوم میگفت اگر من باشم به حس، فقط چیو درک میکنه حس؟ اعراض رو. بعد عرض موجودی است که قائم به نفس نیست، خوندیم قبلا. عرض موجودی است که اذا وجده وجده فی موضوعن. بلندی عرضه، کوتاهی عرضه، زبری عرضه. الان میرسم عرض میکنم اثبات حلیات بسیطه کار فلسفه است، کار عقل. بله، اون بحث علم حضوریه، حالا اونو بعدن میرسیم، اون تو بحث معرفت شناسی میرسیم. اون بحث علم حضوریه، اما برهان بر اثبات اینا در محدود علم حصولی با عقل. اینو میرسیم. خب در گذشته بحث کردیم، پس سوال موضوع محل بحث ما این است که آیا چه ارتباطی بین فلسفه اولا و بفرمایید سایر علوم فلسفی، سایر علوم، حالا چه فلسفی، چه طبیعی، چه ریاضی برقرار، و متقابلن چه خدماتی این اون علوم به فلسفه دارن. قبلا بحث کردیم که بله فلسفه اولا دو تا کار مهم انجام میده، یک اثبات موضوعات علوم به شرط آن که وجود موضوع بدیهی نباشه. اثبات موضوعات علوم به وسیله فلسفه است. اثبات موضوعات علوم در قالب حلیات بسیطه صورت میگیره. حلیات بسیطه رو خوندیم. چی هن حلیات بسیطه؟ قضایایی هستند که محمولشون وجوده در مقابل حلیه مرکبه. اگر من گفتم انسان موجود است، این حل حل بسیطه. اگر گفتم انسان کاتب است، این حل حل مرکبه. ما در قالب حلیات بسیطه باید ابتدا وجود موضوعات علوم رو ثابت کنیم. من باید بتونم ثابت کنم انسان موجود است، ماده موجود است، خدا الله تبارک و تعالی موجود است. حلیات بسیطه قضایایی هستند که وجود موجودات مختلف را ثابت میکنن. این کار فلسفه است. منتها یه بحثی داریم که اثبات موضوعات علوم همه علوم موضوعاتشون رو فلسفه باید ثابت کنه، یا به تعبیر استاد پا رو فراتر بذاریم بگیم هر حل بسیطه ای اثبات وجود زید و عمر و بکر و خالد و تقی و نقی، مصادیق خاص جزئی، هر حل بسیطه ای اثباتش با فلسفه است. بعضی ها مثل میرداماد در قبسات بله گفتن هر حل بسیطه ای کار فلسفه. بعضی هم گفتن نه، حالا اولا موضوعات علوم دو دستن، موضوعات علوم بعضی وقتا وجودشان بدیهیه. مثل چی؟ مثل معرفت شناسی. معرفت شناسی موضوعش معرفته، شناخته. ما دنبال شناخت اقسام معرفتیم، شناخت معرفت عقلی، شناخت معرفت حسی، میزان انطباق معرفت عقلی و معرفت حسی با واقع. وقتی که من در معرفت شناسی دنبال شناخت معرفتم، اصل معرفت و شناخت قابل انکار نیست. اصل این که انسان اندیشه ای داره، ادراکی داره، قابل انکار نیست. پس موضوعاتی که وجودشون بدیهیه به وسیله فلسفه دیگه نیازی به اثبات ندارن. ما موضوعاتی را که وجودشون نظریه، بله وجود روح نظریه، آیا روح وجود داره؟ خداوند متعال وجودش نظریه، فرشته ها وجودشون نظریه، قیامت وجودش نظریه. من موجودات و حلیات بسیطه ای را که وجودشون نظریه، اینو به عهده فلسفه است. حالا اگر یه سری موجود حلیات بسیطه خاص داریم، حسیات به اصطلاح، حلیات بسیطه خاص به نام حسیات، اینو بحث کردیم جلسه قبل اشاره که، یا مجربات، بعدن میگیم اینا هم برهان فلسفی میخواد. منتها جلسه قبل گفتم تکمیل کنن رفقا، حسیات چند تا برهان میخواد؟ یکی. مجربات چند تا برهان میخواد؟ دوتا. اینم با فلسفه است. منتها حالا فیلسوف در مقام این نیست که بلند شه بیا تک تک اینا رو ثابت کنه. چرا حسیات یه برهان میخواد؟ به خاطر همون اشکالاتی که خود غربیان فهمیدن، چون حس خطا داره. یک، دو، حس عرض را احساس میکنه. آقا من زبری سختی و زبری را احساس میکنم. آقا سختی و زبری عرضه، جسم جوهره. در جای خودی ثابت میکنن ممکن الوجودا دو جورن. بعضی ها موجوداتی هستن که وقتی وجود پیدا میکنن در ضمن چیز دیگه موجود نیستن، به نام جوهر. بلندی عرضه، من دیوار بلند دارم، دیوار زخیم دارم، دیوار سفت و نرم و ایطوری دارم، اینا اعراضن. اما خود دیوار دیگه جوهره. حالا من اونی که در حس درک میکنم چی درک میکنم؟ آقا اعراض رو. من دلیل علا این که حتما یه جوهری وجود داره، شاید عرض ساخته ذهن منه، دارم اشتباه میکنم، خطا کردم. اینی که گفتیم بعدم تو درسای معرفت شناسی میگیم که فیلسوفانی مثل ملا صدرا و بو علی سینا و علامه طباطبایی برهان میارن و ثابت میکنن که حتی در حسیات وجود محسوس در خارج نیاز به برهان فلسفی داره، از طریق ملازمات عامه که انشاءالله میخونیم. مجربات که حالا بعدا میرسیم دوباره این جلسه هم یک مانوری روش میدیم، این دفعه دو تا برهان میخواد. اول باید مصداق خاصشو با برهان عقلی ثابت کنیم، بعد با تعدد تجربه از طریق قانون علیت که حالا اشاره میکنم، جلسه قبل هم اشاره کردیم، با متن توضیح میدیم، بازم یه برهان باید اقامه کنیم. پس حق واقعا وجود حلیات بسیطه، حلیات بسیطه نظری بدون کمک فلسفه قابل اثبات نیست. بدون استدلال فلسفی و برهان عقلی من نمیتونم وجود حلیات بسیطه رو ثابت کنم. منتها چیزی که بالاخره، حالا اینطور هم نیست که فیلسوف بخواد بلندش بیاد بگرده ببینه هر زید و عمرو و بکر و خالدی رو وجودش رو ثابت کنه، نه. اونی که بالاخره متیقنه اینه که موضوعات نظری علوم اثباتشون با فلسفه است. خب حالا موضوعات نظری علومو که فلسفه ثابت میکنه، خب به چه درد میخوره؟ جواب میدیم، میگیم اولا علوم از عوارض موضوع بحث میکنن، از احوال موضوع بحث میکنن. اگر فلسفه وجود موضوع رو ثابت نکنه، خب مباحث علوم پادر هواست. ثانیا بعضی از علوم متدشون و روششون به گونه ای نیست که بتونن اثبات کنن وجود موضوعشون رو، مثل علوم حسی و تجربی. اینا دیگه نیازمندن که با برهان عقلی که فلسفه نخستین ارائه میکنه بیان و وجود موضوع نظری خودشونو، ماده رو ثابت کنن، حرکت رو ثابت کنن. حالا ان شاءالله میرسیم. اصلا حرکت آقایون محسوس نیست، معقوله، تغییر محسوسه. حالا انشاءالله وقتی رسیدیم به بحث حرکت میبینید ما فکر میکنیم حرکت محسوسه، تغییر محسوسه. تغییر اهم از حرکته، حرکت تغییر تدریجیه. اینو برهان میخواد. من تا وجود ماده را وجود حرکت رو ثابت نکنم فیزیک نمیتونه کار کنه. با برهان بیارم. پس قوام این علومی که میخوان از احوال موضوع بحث کنن، حالا چه موضوع نسبت به موضوعات مسائل تکمیل بکنید، کلی و جزئی باشه، چه کل و جز، موضوع رو ثابت کنن. در جاهایی مثل علوم حسی متدشون هم اجازه نمیده که وجود موضوع رو ثابت کنن، مجبورن دست نیاز دراز کنن به سمت فلسفه، وجود موضوع را به عنوان اصل موضوعه قبول بکنن، بگن ماده داریم، حرکت داریم، جسم داریم، بعد بیان تو احوالاتش کار کنن. پس یکی از بسیار بسیار فواید فلسفه نخستین اثبات حلیات بسیطه حداقل در حد موضوعات نظری آقا علومه. تا فائده دوم بفرمایید. این هم اینشالا بحث میکنیم که چرا حالا دو طرف شو بگیم حالا تیکه تیکه بریم جلو. خب ما قسمت دوم هنوز توضیح ندادیم. اثبات کلی ترین اصول موضوعه انشالله توضیحشو میدم. فعلا قسمت اول رو توضیح کنم. اثبات موضوع علم بفرمایید.
اثبات موضوع دانستیم که محور مسائل هر علمی را موضوع جامعه بین موضوعات مسائل آن علم تشکیل میده و هنگامی که موجود چنین موضوعی
هنگامی که وجود چنین دقت کنید این قید مهمه، هنگامی که وجود چنین موضوعی بدیهی نباشد. بعضی وقتا وجود موضوع علم بدیهیه، مثل معرفت وجودش بدیهیه، این دیگه اثبات فلسفی نمیخواد چون بدیهیه. خب بریم جلو. مثال بزنیم ببینیم احوال موضوع. آقا من میگم موضوع علم حساب کم منفصله، زوج بودن و فرد بودن احوال کم منفصله، کم منفصل تقسیم میشه به مجموعه اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد حقیقی. بله اینا عوارضشن. عوارض و محمولاتی که در ارتباط با کم متصل میخوام بحث کنم میره تو ریاضی، تو حساب. عوارض و محمولاتی که در باره کم متصل، کم متصل مثل خط، کم منفصل یعنی عدد، من خط و حجم و سطح را به عنوان کم متصل مفروض میگیرم، بعد میرم از عوارضش بحث میکنم، میگم مثلث یک کم فلانه، قضایایی درست میکنم درباره مثلث. ولی آقا کی میاد به من میگه کم متصل یعنی چی، کم منفصل یعنی چی؟ آیا اصلا ما کم منفصل داریم، کم متصل داریم، امتداد داریم، عدد و خط فرقشون چیه؟ حد مشترک کجا وجود داره کجا وجود نداره؟ اینا همش کار فلسفه است. اثبات وجود موضوع کار فلسفه است. وقتی موضوع ثابت شد عوارض و محمولات موضوع کار علم حساب، کار علم هندسه است، کار علم فیزیکه، کار علم شیمیه. وجود خدای متعال که ثابت شد، رابطه خدا و ذات صفاتش، رابطه خدا و افعالش، رابطه خدا و مخلوقاتش کار علم خداشناسیه. اول یه حلیه بسیطه باید به نام الله موجودون در فلسفه ثابت بشه تا بریم دنبال عوارض و محمولاتش. پس زیرا مسائل هر علم منحصر در قضایایی است که نمایانگر احوال و عوارض موضوع است، نه وجود آن وجود موضوع رو باید فلسفه ثابت کنه. خب یک، از سوی دیگر میرداما در قبسات ما استثناء کردیم، گفتیم رابطه عمومی نیست، مال کجاست؟ موضوعات نظری نباشند. اگر موضوع علمی بدیهی بود دیگه نیازی به اثبات توسط نداره. خیلی خوب، گفتن آقا ایشالله در جای خودش هم برهان دارن، میگن چون ماهیات از عوارض موجوده به ماه و موجودند، ماهیات از عوارض موجوده به ماه و موجودند، اثبات وجود هر ماهیتی کار فلسفه است. بعضیا بالاتر رفتن گفتن هر حل بسیطه ای ولو ماهیت مثلا زید و عمرو و بکر و خالد باشه. بعضی گفتن نه دیگه، حالا جزئیات بیرون از مباحث فلسفی هست، چون متغیرن، برهان در امور ثابت جاریه، تو جای خودش بحث شده که حالا من دیگه برده اون محدودهی که انشاءالله تو نهایه میخونید، اونایی که کار فلسفه ادامه میدن اونجا رو وارد نمیشیم. ولی اونی که متیقن از مسئله است این است که آقا موضوعات علوم نظری و ماهیات کلیه اینطوری که به شکل حلیات بسیطه ارائه میشن، اثباتشون کاره فلسفه است. حالا اگر بزرگترش هم کردیم، هر حلیه بسیطه آمد که بیشتر. خب یعنی در واقع همون که گفتیم ماهیت از عوارض موجود به ماها و عدد یه ماهیته، خط یه ماهیته، سطح یه ماهیته، حجم یه ماهیته، اینا رو فرضاً باید توش ثابت کنیم. خب خدمت دومی که فلسفه انجام میده به علوم، اثبات عام‌ترین مبادی تصدیقی علوم علاوه بر خود موضوع که خودش هم یکی از مبدأهای تصدیقیه، قبلا هم خوندیم، چند بارم ایشون اشاره کردن، توضیح هم مفصل داده شده که آقا شما نگاه میکنید میبینید علوم مختلف، چه طبیعی، چه ریاضی، چه فلسفی، مبنای مباحثشون اصل علیت، اصل سنخیت علت و معلول و اصل ضرورت علت و معلوله، ضرورت علی و معلولیه. اگر این سه تا ضابطه که اصل علیت و فروع مربوط به اصل علیت مسلم نباشه، هیچ علمی پا نمیگیره، هیچ علمی، چه در فیزیک، چه در شیمی، چه در هر اکتشافی. خیلی مثال قشنگه، میگه نیوتن نشسته بود دید این سیب افتاد زمین، رفت دنبال جاذبه. چرا؟ چون کبرا را قبول داره که هر معلولی علتی داره. هر پزشکی، هر طبیبی، هر زیستشناسی، هر فیزیکدانی، هر شیمیستی، هر الهی، آقا اگر یه کسی بگه نه علیت نداری، قانون علیت نداری، حالا غیر از اشاعره در بین متکلمین. اگر یکیسی قانون علیت رو گذاشت کنار دیگه با تکون نخوره. اگر یکیسی قانون علیت رو قبول کرد قانون سنخیت رو گذاشت کنار. می چی میشه؟ قانون سنخیت رو اگر گذاشت کنار میگه خب سرما خوردی؟ بگم بی ربط‌ترین کار عالم. میگه علت سرماخوردگی تو اون دفعه عرض کردم پریدن یه پرنده است تو جنگل آمازون آفریقا، چون ربطی نداره دیگه قرار. میگه من علت قبول دارم علتی داره، اما لازم نیست این معلول معین از علت معین صادر بشه. اگر کسی اصل سنخیت رو گذاشت کنار دیگه باز فلجه. اگر کسی اصل ضرورت علی و معلول رو گذاشت کنار، آقا این طوری میشه. میگه آقا امروز با ابر بارون داد، فردا ممکنه ابر بارون نده. امروز این عامل این اثر رو گذاشت، فردا یه چیز دیگه است. دلیلی نداره که این علت وقتی اومد معلولش پشت سرش بیاد. نه یه چیز دیگه نیاد، بیاد نیاد، ضرورت نداره. ببین من سه تا اصل دارم، این سه تا اصل نظام علمی و عملی ما را در زندگی سامان میده. و عرض کردم جلسه قبلم بحث شد مبنای تجربه اصلا همینان. یعنی اگر یک آدم اهل طبیعیاتی مبنای مشاهداتش رو اصل سنخیت نذاره، اگر نگه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واهه، اگر قانون علیت و قانون القصر و لا یدوم را در نظر نگیره، یا اگر اصل تغییر همزمان علت و معلول که تو جلد دو مفصل اینا رو میخونیم که تجربه علمی اصلا بر اساس اینا استواره، همونطور که عرض کردم حسیات بر اساس قانون علیت سوارن. ما اگر قانون علیت و فروع قانون علیت رو از زندگیمون بذاریم کنار، زندگی نداری، تکون نمیتونیم بخوریم. حالا کی باید اینا رو ثابت کنه؟ اگر یه دانشمندی مثل اشاعره آمدن گفتن آخه ما اصلا اصل علیت رو قبول نداریم، ما اصل سنخیت رو قبول نداریم، ما اصل ضرورت رو قبول نداریم، آیا علم میتونه پیش بینی کنه؟ آیا میتونه فلان وسیله رو بفرسته فضا؟ خب بر اساس قانون علیت سنخیت و ضرورت کار میکنه. میگه هر شیعی توی اون نقطه قرار گرفت در اثر نیرویه های جاذبه و نمیدونم دافعه کرات مختلف، این شیء توقت میکنه. قانونش اینه برای اصول قانون علیت و سنخیت و ضرورت، برای همین اختراع میکنه، ابتکار میکنه، پیشبینی میکنه. جان بله دیگه، نباید دانشمند بشه. البته میشه به خاطر اینکه اینا عرض کردم اینقدر با اینا آدم کار داره به زبان میتونه اینها را انکار کنه. هیچ راه بشر برای حتی انکار اینا عرض کردم در با خود ایناست، راه نداره. اما بالاخره غیر از اصل علیت که اصلش بدیهیه، اصل سنخیت ریزکاری داره، کلی ریزکاری نظری داره. اصل ضرورت کلی ریزکاری نظری داره. الان میدونی یکم ریزکاری نظریش که قبلا خوندیم اینه، خیلی ها فکر میکنن هر کس اصل ضرورت رو قبول کرد باید جبری بشه، باید اختیار انسان انکار کنه، در صورتی که اگر اصل ضرورت رو انکار بکنه اولین چیزی که فدا میشه چیه؟ اختیار انسانه. فیلسوف باید بشینه اینا رو یکی یکی تبیین کنه، منقح کنه جایگاهاشو که انشالله تو جلد دو که ما بحث علیت و فروع قانون علیت رو میخوایم بررسی کنیم اینا رو باید بررسی کنیم. اگر اینا تبیین نشه و جایگاه خودش رو در نظام معرفتی انسان پیدا نکنه، هیچ اصلی در هیچ علمی قابل اتکا نیست. کار فلسفه نخستین. بفرمایید.
اثبات اصول مورد چنانچه بارها اشاره کردیم بزرگترین اصول مورد نیاز همه علوم علمی در فلسفه اولا مورد بحث واقع میشن.
کلیترین اصول مورد نیاز همه علوم حقیقی، علوم حقیقی در مقابل علوم اعتباری و قراردادی. بله ما در علوم اعتباری و قراردادی دیگه با قرارداد کار میکنیم. بازم اینم کار فلسفه است که بیاد نشان بده آقا جان علم اصول در محدوده اعتباریات. اگه در محدوده اعتباریات قرار گرفتیم شرط متأخر اشکالی نداره. نه یا استدلال عقلی بکن، بگو آقا چطور ممکنه شرط بعدن بیاد مشروط قبلش باشه. ببین باز این کار فلسفه است. کی خط کشی میکنه؟ خدا بیامز آی تواتا با اینو. اگر ادراکات اعتباری رو مرحوم محقق بزرگوار اصولی مدقق محقق اصفهانی مرحوم آقای کمپانی تبیین نمیکرد، من نمیتونستم بین ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری تفکیک کنم. معلوم نمیشد که مقدمات مفوته در علم اصول تکلیفش چیه. گرفتاری میشد. تا الان هم اونایی که خلط بین حقیقت و اعتبار میکنن گیرن. الان دوستان خود تفقه ما، سیستم اصولی ما 60-70% مبتنی بر رعایت دقیق این ضوابط و شناختشون. دقیق باید آدم بشناسه رعایت کنه، یعنی خلط نکنه. تا علم، تا اعتبار از حقیقت جدا نشه. اعتبار قبلا معنا کرد، اعتبار قرار داده. تا ما نظریه سکاکی رو اونجا یاد نگیریم که اعطاء حد شیئن به شیئن یعنی اعتبار، یعنی من میتونم بیام حد حیوان مفترس را به رجل شجاع بدم، بعد بشه مجاز عقلی، بشه اعتبار، بعد رابطه ای رو در عالم اعتبار بین اینا تعریف بکنم. ادعاءن همونطوری که تو عالم حقیقت این رابطه وجود داره. این باز کار فلسفه است. همین یه جمله که الان فرمودن و بعد فلسفه باید تبیین میکنه آقا قانون علیت، برهان، برهان بر اساس قانون علیت تو علوم حقیقی جاریه. در علوم قراردادی و اعتباری باز جاری نیست. خیلی اینا مهمه ها. شما الان وقتی میرسید اول کفایه آقا میخواد بگید آقا جامعه در بحث سعی و اعم میخوام اثبات کنم موضوع الفاظ عبادات و معاملات سعی یا اعم، یا خود جامعه تصویر کنم ببینیم. او آقا اومد گفت از طریق قاعده الواحد جامعه رو درست کنم، داده همه در اومد. بابا الواحد قانون علیته، قانون علیت علومه، بله حقیقیه. او یکی آمد گفت تبدل و تردید در ماهیت محاله. گفتم بابا تبدل و تردید مال کجاست؟ ماهیات حقیقیه است. خدا بیامرزه مرحوم محقق آقا ضیاءالدین عراقی رو، آمد گفت نه آقا اشکالی نداره، شما یه جامعه ای تصویر بکنید مثل جامعه کلمه، ما ترک که و من حرفین فساعدا. این حرف مبنی بر اینه که آدم حقیقت و اعتبار رو بشناسه، تفکیک کنه، کار کنه باشه. یعنی فلسفه. اگر این آقا حقیقت و اعتبار نشناسه از هم جدا نکنه، یه دفعه بره دنبال قاعده الواحد، یه دفعه بره دنبال شرط متأخر، یه دفعه گیر کنه تو مقدمات مفوته. نظام تفکر فقاهتیش در محدودی علوم اعتباری به هم میخوره. این باید اول بدونه که من یه قانون علیتی دارم در حقایق، در واقعیت‌های عالم، و بر اساس قانون علیت در حقایق برهان اقامه میکنم. این کار فلسفه است. لذا این تعابیر خیلی تعابیر ارزشمندی هست. کلی ترین اصول مورد نیاز همه علوم حقیقی در فلسفه اولا، علوم حقیقی در مقابل علوم اعتباری، که شناخت و تفکیک خود این هم کار فلسفه است. که الان باور کنید تو غرب کلی ما رو متهم میکنن به اینکه اینا خلط حقیقت و اعتبار میکنن. این آقای سروش تو این کتاب دانش و ارزش دنبال اثبات همینه که آقا اینا ارزش را از دانش استنتاج میکنن. ارزش بایده نبایده، اعتباره، دانش حقیقته. اینا علم و اصولشون ایطوریه، تفقهشون ایطوریه. خب من با درست کنم، کار کنم، مسلط شم، تفکیک کنم، نمیشه. بریم جلو. و مهمترین آنها، چرا؟ معقول ثانی فلسفی، علت معلول، معقوله، معقول اولا نیست، معقول ثانیه. علت معلول، بالفعل، بالقوه، وحدت، کثرت، کاری به معقولات اولا و کلیات اینا کلی ترین کلیات که فرض اینه قبلا بحث رو کردیم. خب
همچنین قوانین فرعی علیت مانند این قانون که هر معلول علت مناسب و ویژه‌ای دارد و مثلا خورش شیر در جنگل‌های آفریقا موجب ابتلا یک نفر در آسیا به مرض سرطان نمی‌شود و لغزش‌های بلوری در اروپا هم موجب بهبودی او نخواهد شد.
چقدر مثال های زیبایی انتخاب کرده، یعنی کاملا نشون بده که اگه کسی سنخیت رو گذاشت کنار، سنخیت علت و معلول رو گذاشت کنار، فلجه.
کاری نمیتونه بکنه. علیت رو قبول داره، میگه علتی داره، اما میگه حالا هر علتی، بالاخره هر علتی علتیه. بله این ضرورت علی و معلولیه. اولی فرع اول سنخیت بود، فرع دوم ضرورت بود. خب خب اجازه بدید، خیلی عالیه. آقا دانشمند قبل از انجام آزمایش اصل علیت و اصل سنخیت و اصل ضرورت رو ضرورت مفروض میگیره، بعد از انجام آزمایش هم ضرورت داره. چرا؟ میخواد تعمیم بده. جلسه قبل گفتیم 10 مورد رو بررسی میکنه، 100 مورد رو بررسی میکنه، یه قانون فلسفی درست میکنه برای خودش که آقا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما واحد، تعمیم میده، میشه قیاس خفی. اگر قانون علیت و فروع علیت رو نداشت، به نتیجه یک مورد نمیتونست قانون کلی برای تمام موارد در بیاد. و بعدش هم میخواد. اگر قانون علیت و فروع علیت رو نداشت، نمیتونست بر اساس قانون پیشبینی بکنه همیشه و همه جا. نمیتونست. پس هم قبل از تجربه و آزمایش و هم بعد از تجربه و آزمایش سر سفره علیت و فروع قانون علیت. بفرمایید.
دانشمندان پس از انجام آزمایشات لازم هم بی‌نیاز از اصل علیت نیست. زیرا داده‌های بی‌واسطه آزمایش‌ها چیزی جز این نیست که در مورد آزمایش
در موارد آزمایش شده انشالله اینا رو مفصل جلد دوم میخونیم. اونی که ما تو حس میبینیم تقارن و تعاقبه. میبینیم دو تا حادثه با همه یا پشت سر همه، اما آیا هر تقارن و تعاقبی رابطه وجودی دارن؟ قانون علیت باید بیار بگیم القصر لا یدوم. قصر انشالله میخونیم. قانون القصر لا یدوم باید بیاد. حرکت قصری حرکت خلاف طبعه. میگیم اگر اینها بدون رابطه وجودی موافق با طبیعتشون همراه هم میبودن، حرکتشون قصری بود و این قصر دوام نداشت. قانونه. پس حالا که با همن اکثرن و اغلبن، رابطه وجودی با هم داره بر اساس قانون علیه. حالا که این دوتا با هم دارن، مثلان تا ابد هر جا باشن همینجورن. حالا بعدن ممکنه یک کسی در ارتباط با این حد وسط ها مثل خود استاد نقد داشته باشه، اما خود ایشون هم دوباره میره از فروع علیت استفاده میکنه. یعنی ما وقتی میخوایم تعمیم بدیم و قانون رو بسازیم، سر سفره قانون علیت. بفرمایید. ببین چیزی جز این نیست که در موارد آزمایش شده پدیده‌های خاصی همزمان، یعنی تقارن، یا به دنبال هم، یعنی آقا تعاقب. حس اینه آقا جان، حس چیزی بیشتر از تقارن و خدا بیامرزه میتونه تقارن و تعاقب هم انتزاعیه، اونم حسی نیست. اگر ادراک حسی می بود ما تقارن هم نمی فهمیدیم، تعاقب هم نمی فهمیدیم، چون تقارن بازی مفهوم اضافی و انتزاعیه که حالا با جای خودش معرفت شناسی رسیدگی بکنیم. بله. اما کشف یک قانون کلی
و ادعای اینه این که همیشه
قانون کلی را ارائه دهد که موفق شود عامل مشترک در همه موارد را کشف کند و وجود علت پدیده در همه موارد مورد آزمایش بگیرد. در این صورت است که می‌تواند بگوید هر وقت و در هر جا چنین علتی در مویاب
خدا بیاموزای مطلب میفرمود فرق تجربه و استقرا، فرق قضیه خارجیه و قضیه حقیقی است، که قضیه خارجیه درش ما با افراد موجود کار میکنیم، در قضیه حقیقی چون حکمو میبریم به رابطه علیت این طبیعت وصل میکنیم، میشه افراد مقدر و مقدره رو هم میگیریم. این استدلال برای این مسئله و اثباتش تابع قانون علیت. اگر واقعا فلسفه پای خودشو بکشه کنار، هیچ کدوم از این استنتاجا پا نمیگیره. بفرمایید شرحش انشاءالله جلد دوم تو فروع قانون علیت میاد. بله؟ البته بعدن انشاءالله میگیم ممکنه ما سبب تام رو درک کنیم، اما سبب انحصاری رو نمیتونیم درک کنیم. یعنی اسبابی که ما در تجربه درک میکنیم جانشین پذیرن. معلول های ما اینم انشاءالله تو جلد بعد بحث علیتیشو میکنیم. لذا نظریات علمی در حال تکاملن. خیلی وقتا فکر میکنیم این مسبب فقط از این سبب میاد، بعد معلوم شه یه سبب دیگه هم میتونه اینو توجیه کنه وجودش. لذا پیش نظریات کامل تر میشن، دقیق تر میشن. این البته تو نظام تجربه علمی هست، انشاءالله مفصلش جلد دوم گفته خواهد شد. اونا خو استدلال نمی کنن. اونا شناختشون در حد وهمه، خیال و وهمه. ما حس و خیال و بعد وهم و عقل. حالا تو معرفت شناسی میگیم عقل یعنی ادراک کلی، که قبلا هم بحث کردیم کلی واسطه استدلال کردن ماست. حیوان ادراکاتش وهمی و خیالیه، مدرک امور جزئی است و با التزاز حرکت میکنه، نه با عقل و ادراک و استدلال. بله؟ پس نتیجه میگیریم آقا جان، فلسفه دو خدمت بسیار بسیار اساسی بر همه علوم ارائه میده: یک، اثبات موضوعات نظری علوم. دو، اثبات عام‌ترین مبدأهای تصدیقی علوم، کلی‌ترین قانونهایی که پشتوانه همه قوانین علوم و اون قانون بسیار ارزشمند علیت و فروعشه. و عرضم کردم تفکیک علوم حقیقی از علوم اعتباری و نشون دادن این که آقا همین قانونا تو کدوم علوم هست تو کدوم علوم نیست، اینا به طور ضمنی تو بیان استادم اومده بود. اینا بسیار بسیار مهمه رفقا، کسانی که در جریان مباحث مختلف و نزاعات متعدد علمای علوم مختلفند میدونن که اینها کشفیات ارزشمندیه که بشر کلی برش گذشته تا اینا رو یاد گرفته. خط کشی بکنه، قاطی نکنه، کار فلسفه است. همش کار فلسفه. اما علوم چه خدمتی به فلسفه میکنه؟ قبلا هم بحثو کردیم، خیلی هم طولش مفصل عرض کردم، ذیل برهان نظم اگه یادتون باشه اشاره کردیم. در واقع علوم فلسفی میتونن از دستاوردهای علوم طبیعی استفاده کنن، مثلا همین بحثی که درباره روانشناسی تجربی و روانشناسی فلسفی ارائه شد. در تجربه ما ثابت میکنیم که آقا سوخت و ساز بدن، همه ماده بدن در حال سوخت و ساز و تغییر و تحول، اما اصل شخصیت انسان ثابته. یا اون استدلالی که اول درس خوندیم، ثابت میکنیم همه مقدمات ادراک، مقدمات مادی، پرده گوش داره مرتعش شده، تکون میخوره، اما شنیدن تحقق پیدا نمیکنه. عصب بینایی داره کار خودشو انجام میده، انتقال پیام میده، تصویر گرفته چشم ما، بر روی شبکیه منتقل کرده، پیام داره میره، دیدن تحقق پیدا نمیکنه. فیلسوف از این در میاره که آقا این ثابت میکند که ادراک غیر مادی است. خب حالا که ادراک غیر مادی است، حالا که من غیر مادی است، این علوم فلسفی، فلسفه اولا میام دیگه، دیدی موجود به ما هو موجود یا مجرد است یا مادی. چرا؟ چون یک موجود مجرد به نام روح یا یک موجود مجرد به نام ادراک تحقق پیدا کرد. پس از دستاورد علوم طبیعی علم النفس فلسفی و از مجموعه قضیه فلسفه اولا در تقسیم موجود به ما هو موجود به مجرد و مادی استفاده کرد. فلسفه اولا ثابت میکنه آقا ماده بودن از خواص موجود به ما هو نیست، تا ماتریالیستا رسوا بشن. موجود به ما هو موجود میتواند مادی باشد، میتواند مجرد. جان نه دیگه، اصل واقعیت انسان ثابته دیگه. بله همینا دلیله، همینا دلیله که این بی سواد بود سواد پیدا کرد، اما همان فردی است که سواد پیدا کرد. بله شخص، اما اصل واقعیتش همون فرده. نه واقعا، یعنی واقعا این آقایی که 50 سال پیش، 40 سال قبل، 30 سال قبل به دنیا آمد همان فرد نیست؟ نه ظاهر، نه نه خیر، نه خیر، اصل واقعیتی که درک میکنه از خودش. نه در ظاهر، در ظاهر که الان علم فیزیک داره به من میگه تمام ماده او رفت. نه خیلی خوب، اصلا ما همینو داریم میگیم، داریم میگیم زور بازوش اضافه شد، اطلاعاتش، ببین این شعر رو میگیم، زور بازوش، اطلاعاتش، قدرت جسمیش، همه اینا افزایش پیدا کرد، بعدم کاهش پیدا میکنه، اما اصل واقعیتش ثابته. پس معلومه که اصل واقعیتش مجرده. میدونم همینایی که مرگ اختیار بارکل، همینطور که شما میگید اینایی که مرگ اختیاری داشتن اولش همینا نمیتونستن، اما همینا میتونن. ببین بله بله همون شخصیته، بله بله همون فرده، همین فرد کامل شده. میگیم کامل شده یعنی یک کمالی به دست آورده که قبلا این کمال را، بله بله ما همینو داریم میگیم، داریم میگیم ما وجدانن، حالا بعداً تو ادامش هم میگیم، میگیم هم علوم طبیعی ثابت میکنن که اینجا همه این تحولات اتفاق افتاده، بعداً هم میگیم اینجا فلسفه نیاز انحصاری نداره، چون یه بحثی کردیم گفتیم اینا سبب نمیشه که فلسفه منحصر به اینا بشه. نه فلسفه میتونه از طریق گزارای وجدانی هم همینو ثابت کنه، میتونه ثابت کنه که آقا من وجدانم میابم علی رغم همه استکمالاتی که برام اتفاق افتاده، یا خدایی نکرده انحطاطاتی که کردم، همان فردم. پس همان فرد بودن من نشان از این داره که اصل واقعیت من منتها من این رو میتونم هم از طریق مقدمات آقا طبیعی ثابت کنم، هم از طریق علم حضوری که بهشون میگیم گزاره های وجدانی. تو معرفت شناسی جلسه قبلم تو برهان گفتیم یکی از برهان ها گفتیم حس درون، حس برون. حس درون رو قبلا میگفتن حس درون، بعد که علم حضوری کشف شد به اینا گفتن گزاره های وجدانی، که ان شاء الله بعدا تو معرفت شناسی مفصل میخونیم. اتفاقا دقیقا همین رو داریم میگیم، داریم میگیم ما از طریق علوم طبیعی یا نه فقط علوم طبیعی، علم حضوری وجدانیمون میابیم که ما بفرمایید. پس هویت ما به وجود سیال ما بفرمایید نیست، وجود سیال مادیمونا نیست. این حوض آبی که وجود منه، اگه طرف هم طور آب داره داخلش میاد، اگه طرف داره میره، این حوض هم ثابته از نظر مادی. علم میگه اون یون پتاسیمی که مسئولیت انتقال پیام عصبی رو داشته دیروز و امروزش دوتاست. اکسیژن و دیوکسید کربن و مواد غذایی و این بدل مایع تحللی که داره وارد بدن تو میشه و هی سوخت و ساز میکنه و دفع میشه داره میره، اما اصل شخصیت تو ثابته. جان حالا حرکت جوهری انشالله چشم، اتفاقا حرکت جوهری مثبت همین معناست، مثبت ثباتشه. حالا انشالله اونم میرسیم، حرکت جوهری رو برسیم. لذا ما علم اینا رو که ثابت میکنه، روانشناسی فلسفی میاد میگه بسیار خوب، ادراک مجرد است، من مجرد است. فلسفی اولا میگه بارک الله، حالا که من مجرد است، ادراک مجرد است، موجود به ماه و موجود انحصار به ماده ندارد. منتها سوال اینه که آیا چنین چیزی که علم به فلسفه کمک کرد نیاز ضروری فلسفه است؟ میگیم نه، فلسفه اگر علمم نبود میتونست از طریق گزاره های عقلی و برهانی و وجدانی خودش هم اینو ثابت کنه، مثل بحث برهان نظم که جلسه قبل گفتیم اگه ما با برهان نظم هم خدا رو ثابت نمی کردیم، میتونستیم با برهان امکان و وجوب خدا رو ثابت کنیم. اتفاقا هر جا فلسفه از یک مقدمه علمی استفاده میکنه، کارایی برهان اینا رو بحث کردیم جلسه قبل. بفرمایید یه کمک، حالا کمک دوم هم عرض میکنم میرسید. کمک های علوم به فلسفه، ثبات روح امری وجدانی
و غیر قابل انکار است، ولی بدن دائما در حال تغییر و تبدل می باشد. پس معلوم می شود که روح غیر از بدن به امری ثابت و تبدیل ناپذیر است، و حتی در پاره‌ای از براهین اثبات وجود خدای متعال مانند بر برهان حرکت و برهان حدوث به یک معنا از
انشالله بعدن که براهینو میگیم، میگیم برهان حدوث اگر حدوث حدوث ذاتی باشه باز تجربی نیست، اگر برهان حدوث حدوث کون و فسادی و تغییر و حرکت باشه، حرکت طبیعی بیرونی، بله میشه. ولی واضح‌تر از اینا برهان نظمه که جلسه قبل بحث کردیم که در جهان مجموعه های منظم وجود دارد. اینو کی ثابت میکنه؟ تجربه. ولی یه مقدمه است، خدا رو تجربه ثابت نمیکنه، روح رو تجربه ثابت نمیکنه. تجربه مقدمه اول رو ثابت میکنه، مقدمه دوم میاد اضافه بهش میشه، موجود غیر مادی ثابت میشه که جلسه قبل مفصل بحث رو کرد. اکنون وقتی ثابت کردیم ادراک مجرد است در روانشناسی فلسفی، میفهمیم مدرک که جناب روح مجرده. تجرد ادراک رو با چی ثابت کردیم؟ با اون مقدمه‌ای که از طبیعیات گرفتیم. پس ما میتونیم برای اثبات این که موجود مجرد داریم حل بسیطه و موجود به ماه و موجود صرفا مادی نیست، از مقدمات طبیعی بالاخره استفاده کن. بسیار ادامه. پس بازم با یه مقدمه تجربی به نام برهان حرکت مادی یا حدوث مادی عالم، نه حدوث ذاتی که مربوط به امکان وجوبه، ما با این مقدمه میتونیم اثبات واجب الوجود رو درست کنیم. ولی این رابطه
خالصی هست
که از بدیهیات اولیه و بهتریات قضایای حاکی از علوم اصولی تشکیل
می‌یابد. یادتونه دوستان جلسه قبل گفتیم مقدمات برهان یقینیات چند تا بودن؟ 6 تا، که البته چون ما گفتیم حس درون و حس برون رو جدا می‌کنیم، حس درون میشه علم حضوری، حس برون میشه حسیات، عملا میشن 7. از این 7 اولیات و وجدانیات که مال حس درونن، اینا بدیهیه که شاید تو معرفت شناسی میخونی، اما فطریات، مجربات، متواترات، حسیات بفرمایید، اونا استدلال میخوان، اونا استدلال میخوان، اما نهایتا به بدیهیات برمیگردن. چون ما گفتیم 6 تا دیگه، بشماریم یکی یکی. 1 اولیات، 2 فطریات، 3 مجربات، 4 حدسیات، 5 متواترات، 6 چی؟ ها؟ حسیات، که گفتیم اونا می شدن حس درون، حس برون. بعد حس درون میشه وجدانیات، حتی حسیات هم مشاهدات بشون می گفتیم، می گفتیم مشاهده به حس درون، مشاهده به حس برون. حس برون رو می کردیم حسیات که جلسه قبل گفتیم، باز خودش هم از برهان عقلی می خواهم کمک بگیریم، و مشاهده به حس درون رو می کردیم وجدانیات، میشن 7. از این 7 در واقع اولیات و وجدانیات بدیهی هست، هیچ شک و خللی توشون نیست. اینان که وقتی تو فلسفه ازشون استفاده میکنیم برهان عقلی متقن از توش در میاد. بقیه به نوعی استدلال دارن، فطریات استدلال دارن، قضا یا قیاسات و ها معها خوندیم، حدسیات استدلال دارن، مجربات استدلال دارن، متواترات استدلال، اونا بدیهی ثانوی هست که جلسه قبل کار کردیم باشون. ما در فلسفه نیاز نداریم به براهینی که نیاز حیاتی نداریم، به براهینی که از حس بخواد استفاده بکن بشه که حتما بشه بدیهی ثانوی. میتونیم تمام مطالب فلسفه را به وسیله بدیهیات چی؟ بدیهیات اولی و به وسیله گزاره‌های وجدانی. مثلا همینجا، همینجا نفس را اگر بخوام ثابت کنیم تو علم حضوری استفاده کنیم. برهان انسان معلق در فضای بوعلی سینا انشاءالله میرسیم، برهان فلسفی خالص. خداوند متعال اگر بخوام ثابت کنیم برهان امکان وجود، برهان صدیقین ملا صدرا با براهین عقلی متقن مبتنی بر بدیهیات اولیه ثابت میکنه. لذا اینطوری نیست که ما در اینجور موارد نیازمون به براهین تجربی نیاز آقا حیاتی باشه. آخر حیاتی نیست، منتها تعاملیه، تکثیر برهانه. قبلنم عرض کردم برای عوام الناسی که با حسیاتشون خیلی کار میکنن نظم شگرف عالم خیلی به درد میخوره. تغییرات مستمر عالم، بی ثباتی عالم و ثبات اصل حقیقت کاملا نشون میده که اصل عالم حقیقتی ثابت داره. اینا خیلی به دردشون میخوره، چون مردم خیلی اهل تعقلات آنچنانی نیستن، اینا رو به درد میخوره. اما فلسفه نیاز حیاتی به اون برهانهایی که مقدمات حسی داره نداره، میتونه نتیجه رو با همون بدیهیات اولی هم درست کنه. لذا توجه بفرمایید، اینو جلسه قبل ما مفصل توضیح دهیم، ایشون هم اشاره میکنن چنان که در جای خودش بیان خواهد شد که آقا ما در هر مورد برای هر یک از آنها برهان فلسفی خالصی هست، خالص از مقدمات حسی و طبیعی. بفرمایید. الان خدمتتون. بله. خیلی عالی. برای ارفاق، فیلسوفا میگن ما ارفاق میکنیم. بالاخره خیلی از خلق الله اهل این دقائق فلسفی نیستن، خب دیگه چه کارشون بکنیم؟ کلم الناس علی قدر عقوله. ارفاق میکنیم براهینی دست دومی که از توش مقدمات طبیعی هم هست استفاده میکنیم. دور از ذهن آشنا به مخصوصات تشکیل می‌یابد. یعنی این عطف تفسیری عبارت مقدار عربی ها، عطف تفسیری اون براهین خالص فلسفیه. برای در واقع اقامه براهین مشتمل بر مقدمات تجربی برای ارفاق به کسانی است که ذهنشان ورزیدگی کافی برای درک کامل براهین فلسفی خالص ندارند. کدومان براهین فلسفی خالص؟ براهینی که از مقدمات عقلی محض و دور از ذهن آشنا به مخصوصات تشکیل می شود. برهان صدیقین باید بره سر اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیت، برهان امکان و وجوب باید بره سر امکان ذاتی، امکان ماهوی با کلی. اما اون برهان همه چیز رو درست می کنه، صفات رو درست می کنه، کمالات ذات رو درست می کنه، همه چیز از توش در میاد. برهان نصب می چیده هیچ نازم داریم، علم نازم، قدرت نازم، نمیدونیم، نامحدود، بیمحدود. برهان حرکت، بله عالم ماده کمال بخش مجردی داره، یکیه، دو تاست به قول او دیگه براهین دیگه میخواد. پس ما در اینجور موارد ارفاقا میام از براهینی با مقدمات حسی استفاده میکنیم، و الا عمده مطالب و مسائل اساسی فلسفیمون رو توحید صفاتی، توحید افعالی مباحث بسیار دقیق را مجبوریم با براهین خالص فلسفی کار کنیم که حتی عوام الناس توی محدوده وارد نمیشه. ذهنشون هم آشنای به براهین خالص فلسفی نیست. خیلی خوب، اصل وجود خدا، اصل وجود موجود مجرده براشون ثابت کنیم کافیه. بفرمایید. چرا؟ ببین، بنویسم شون، بنویسم. یک، اولیات. دو، فطریات. سه، مشاهدات. مشاهدات به حس درون یعنی وجدانیات، مشاهدات به حس برون یعنی حسیات. چهار، مجربات. پنج، متواترات. و شش، حدسیات. شدن چند تا؟ چند تا؟ یک، دو، سه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. عنایت فرمودی؟ نه دیگه، مشاهدات دو قسم شد. بعد اینا میشن بدیهی اولی، بقیه میشن بدیهی ثانوی که تفصیلش ان شاء الله در مباحث معرفت شناسی میاد کفایت داره. و صلی الله علی محمد.